در ادامه صدور فرمان اقدام فوری از سوی سازمان عفو بین‌الملل برای احکام درازمدت چهار مسیحی و نوکیش در ایران.
این احکام فقط به خاطر عقاید مسیحی و انجام فرایض دینی اونها صادر شده.
اسفندیار رحیم مشرایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین گفته است در دادگاهش حاضر نخواهد شد.
احمدی نژادی ها درسته که در سطوح عالی قدرت خیلی حضور ندارند، اما از جمله آقای مشرایی که سالها در وزارت اطلاعات بوده و هم حامیانشون بخشی از دستگاه های امنیتی ایران بودند و هستند.
و در گذشت دو عضو حزب ملت ایران بهرام نمازی و فرزین مخبر.
فکر میکنیم که خیلی زمان حساسی برای ایران و متاسفانه کسانی که باید در جهت منافع ملی ایران توجه داشته باشند و نسبت به او منافع ملی عمل کنند متاسفانه چنین نیست.
همراه ما باشید، در کنار برنامه کارنامه بیشتر خواهید شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جنرال کنت مکنزی رو به سمت فرماندهی کل نیروهای مرکز این کشور انتخاب کرد. جزئیات بیشتر رو از نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
جنرال کنت مکنزی جونیور از امیران برجسته نیروی تفنگداران دریایی است که از جانب دونالد ترامپ رئیس جمهوری و فرمانده کل ارتش آمریکا برای سرفرماندهی نیروهای مرکزی این کشور موسوم به سنتکام برگزیده شده است. نیروهایی که عرصه مسئولیت عملیاتیش خاورمیانه، بخشهایی از شمال آفریقا و آسیای میانه به ویژه افغانستان را در بر می‌گیرد. در حال حاضر منطقه خلیج فارس و دریای عمان از مهمترین مناطق جغرافیایی تحت نظر سنتکام قرار دارد. انتصاب جنرال مکنزی به این پست مهم نظامی باید به تصویب کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا برسد که رئیس این کمیته سناتور جان مکین به دلیل بیماری سرطان مغز در نشست‌های آن شرکت نمی‌کند. و تازه ترین خبر در این باره می گوید که سناتور جمهوری خواه ایالت آریزونا خواستار توقف کامل درمان خود شده است. در هر صورت پس از کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا باید انتصاب جنرال مکنزی را هم تایید کند. حسین آریان کارشناس امور نظامی مقیم بریتانیا در شرح پیشینه نظامی جنرال مکنزی او را فرماندهی می نامد که پیش از این عملیات سخت جنگی در عراق و افغانستان را رهبری کرده است.
جنرال کنت مکنزی یک جنرال سه ستاره است از نیروی تفنگداران آمریکا یا تکاوران آمریکا که تمام مراحل نظامی رو از اون ابتدای کار طی کرده، افسر پیاده بوده، فرمانده گردان بوده، ولی نکات برجسته خدمتی او در واقع در سال 2004 فرمانده یکانهای تفنگداران رو به عهده داشته و در افغانستان خدمت کرده، در عراق بوده و همینطور در پنتاگون در مشاغل عالی خدمت کرده و بالاخره در حال حاضر ایشون دبیر شورای رؤسای ستاد مشترک نیروهای مسلحه و حالا با این شغلی که به ایشون خواهند داد به عنوان فرمانده سنتکام با این تجربیات پرسابقه‌ای که داره به احتمال قوی یک جنرال چهار ستاره خواهد شد.
جنرال جوزف واتل فرمانده کنونی نیروهای مرکزی آمریکا که به گزارش وال استریت جورنال به زودی بازنشسته می شود گفته است که انتظار نمی رود که با انتصاب فرمانده جدید سنتکام تغییرات عمده‌ای در استراتژی جنگی در افغانستان صورت بگیرد. نشریه ملیتری تایمز روز جمعه با اشاره به این نکته گزارش داد که در عملیات پاییزی نیروهای مرکزی در افغانستان تغییر قابل توجهی داده نخواهد شد و طرح اعلام شده دولت دونالد ترامپ همچنان ادامه خواهد یافت. نشریه اختصاصی یو اس نیوی نیوز هم در گزارشی گفته است که بسیاری از فرماندهان نیروهای رزمنده ارتش آمریکا در حال تغییر هستند. از حسین آریان کارشناس نظامی میپرسم که این دگرگونی ها به ویژه در فرماندهی نیروهای مرکزی چه پیامی به دنبال دارد؟
در این شرایط خاص که وضعیت بسیار بحرانی است بین ایران، آمریکا و به طور کلی در منطقه و حوزه مأموریتی رو که سنتکام داره، گماردن ایشون در اون شغل بسیار حساس خواهد بود و اینکه ایشون چه استراتژی رو در پیش خواهد گرفت و چگونه نیروها نیروهای آمریکایی در منطقه به ویژه در خلیج فارس رفتار خواهند کرد. ولی یک نکته رو نباید فراموش بکنیم و اون اینی که با روی کار اومدن پرزیدنت ترامپ اختیارات ویژه‌ای به فرماندهان ناوهای آمریکایی داده در خلیج فارس که در نزدیکی یکانهای سپاه پاسداران و نیروی دریایی ارتش عمل میکنند و اون اختیارات بیشتر به مراتب بالاتر از اون چه است که در زمان اوباما به اینا داده شده. یعنی تا یک حدی مزاحمت ها را تحمل خواهند کرد و پس از آن دست به عملیات خواهند زد و واکنش نشان خواهند داد. این پیام به وسیله سپاه پاسداران گرفته شده و به همین جهت ماهاست که اون مزاحمت ها را در تنگه هرمز کاهش داده.
نشریه معتبر دیفنس اندستری دیلی روز پنجشنبه در گزارشی گفت که ایالات متحده به رزمایش مجازی نیروهای خود پرداخته و سیستم مدرنیزه شده ارتش آمریکا برای آمادگی در نبردهای زمینی، دریایی و هوایی اکنون مجهز به تجهیزات مدرنی از کمپانی لاکهید مارتین به ارزش بیش از 356 میلیون دلار است که مانورهای تاکتیکی نیروها را میسر کرده است. این نشریه به مناطق جغرافیایی رزمایش‌های مجازی اشاره‌ای نکرده است.
همکارم نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد. اما برگردیم به ایران. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در حکمی علیرضا تنگسری را به سمت فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران منصوب کرد. علیرضا تنگسری پیش از این جانشین فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران بود. او در اسفند ماه سال گذشته در اظهار نظر گفته بود ناوهای خارجی مجبور به رعایت قوانین کنترل و پاسخگویی در تنگه هرمز هستند. آرش حسنی در گفتگوی با مراد ویسی کارشناس امور نظامی و همکار ما در رادیو فردا از او پرسیده که آیا دوره ماموریت فرماندهان نظامی زمان مشخص یا محدودی دارد؟
در مورد فرماندهان سپاه رویه آقای خامنه ای این بوده که نه، شامل مرور زمان نمیشه دوره فرماندهیشون و الان خیلی هاشون بالای 35-6 سال سابقه کار دارن، بازنشستم نشدن. ولی آقای خامنه ای بعضی از فرمانده های ارشد رو معمولا بیشتر از 10 سال اینها چیز نمی کنه. آقای فدوی هم خب در همین حد و حدود بود، نزدیک به 10 سال داشت میشد فرماندهیش.
خب آقای ویسی، صرف نظر از این که به لحاظ زمانبندی اونطور که شما میگید تغییر فرماندهی نیروی دریایی سپاه همون عرف 10 سالش رو طی کرده، اما این تغییر در مقطعی اتفاق میفته که تنش‌های بین ایران و آمریکا بالا گرفته و به ویژه در این هفته‌ها کانون تبلیغات این تنش خلیج فارس و تنگه هرمز بوده. این به نظر میرسه که اهمیتی فراتر از تغییرات و جابجایی‌های معمول رو به نمایش میگذاره، اینطور نیست؟
به نظرم به سه دلیل آره. یک دلیل زمانی، یک دلیل مکانی، یک دلیل سوابق و مواضع فرمانده جدید. فرمانده جدید یعنی آقای تنگسیری به داشتن مواضع تند ضد آمریکایی و سخنرانی ضد آمریکایی و اقداماتی که تنش بین قایق‌های سپاه و آمریکا بوده معروفه. در حوزه‌ای که فرمانده بوده، فرمانده منطقه کم دریایی، این اتفاق افتاده با انگلیسی‌ها، با آمریکایی‌ها در حوزه‌ای هم که موقعی که جانشین فرمانده نیرو بوده توی 8-9 سال گذشته. از نظر مکانی به این دلیل مهمه که آقای تنگسیری فرمانده نیروی میشه، یعنی نیروی دریایی سپاه، که خط اول تماس یگانهای نظامی ایران و آمریکاست در شرایطی که دو کشور روابطشون داره رو به تنش بیشتر میشه. یعنی در خلیج فارس اون یگانهایی که تماس با هم دارن نیروی زمینی و نیروی هوایی ایران نیستن، نیروی دریایی ایران و آمریکا، و آقای تنگسیری داره میشه فرمانده این نیرو. از نظر زمانی هم آقای تنگسیری درست موقعی از طرف آیت الله خامنه ای به فرمانده نیروی دریایی سپاه انتخاب شده که 2 ماه بعد قرار تحریم نفتی آمریکا علیه ایران اعمال بشه. هدف این تحریم ها اونطور که مقامات آمریکایی گفتن به صفر رسوندن فروش نفت ایرانه. نفت ایران از خلیج فارس صادر میشه، از همون جایی که فرماندهی نیروی دریایی سپاه قرار از این صادرات نفت دفاع کنه. مخصوصا اینی که آقای روحانی گفته بود که قرار نیست ما صادر نکنیم بقیه بتونن صادر کنن. خب این معنیش این میشه که ایران میخواد اعمال زور کنه و چه کسی در خلیج فارس؟ نیروی دریایی سپاه که مسئول دریایی در خلیج فارسه، چون ارتش در دریای عمانه.
آقای ویسی اشاره کردید دریادار تنگسیری از جانشینی فرماندهی نیرو به فرماندهی نیروی دریایی سپاه رسیده. خب از این بابت شاید اتفاق عجیبی رخ نداده. سوابق پیشین آقای تنگسیری چیه و چه سیری رو تا اینجا طی کرده که به فرماندهی نیرو رسیده؟
ببینید، از 5 تا منطقه دریایی سپاه ایشون فرمانده منطقه اول دریایی بودن در بندرعباس که مسئول تنگه هرمز بوده و جزایر چهارگانه. البته الان با تقسیمی که شده منطقه یکم فقط مسئول تنگه هرمزه، یه منطقه پنجم درست شده که جزایر توم و بزرگ و کوچیک و ابو موسی و سیری به اون منطقه نازعات داده شده. خب آقای تنگسیری سالها فرمانده منطقه یکم بوده که مهمترین منطقه هم از تنگه هرمز، بعدش 7-8 سال جانشین فرمانده نیرو بوده و بعد هم شده فرمانده نیرو، یعنی هر سه تا رده رو طی کرده و از نظر مواضع و سوابق هم از اونهایی است که آیت الله خامنه ای به شدت تحسینش کرده و مورد تاییدش بوده. از جمله اینی که سال 94 موقعی که ایشون جانشین فرمانده نیرو بود و ملوانهای آمریکایی به دلیل که قایقشون خراب شده بود اومدن تو آب ایران توقیف و بازداشت شدن و سپاه هم رسما اعلام کرد که این غیر عمدی بوده و ما بررسی کردیم قطعی بوده غیر عمد بودن، ولی آیت الله خامنه ای اصرار داشت که اینها رو دعوت کنه دفترش مراسم بگیره و با آقای فدوی و 4 تا از فرمانده ها نشان فتح بده، بگه اقدام شجاعانه بوده، به بقیهشون هم ارتقا درجه و رتبه بده.
به طور معمول تو نیروهای نظامی و رده‌بندی‌های ارتش دو رده اصلی و کلان هست، معمولا بحث صف و ستاد می‌کنند. آیا اومدن دریادار تنگسیری با این سوابقی که شما بهش اشاره کردید تبدیل یک فرمانده عملیاتی در صف به یک فرمانده ستادی نیست که قرار کارهای اداری انجام بده؟
نه، اتفاقا برعکسشه به دو دلیل. یه دلیلش این که اصولا آقای خامنه ای تو سالهای اخیر یه نگاهی داره که میگه نیروی دریایی راهبردی در ارتش و سپاه در تراز انقلاب اسلامی، در نیرو دریایی هم تغییر داد و به این دلیل هم که هم در ارتش و هم در سپاه معاون هماهنگ کننده ارتش رو و سپاه رو فرمانده های نیرو دریایی گذاشته. چند ماه پیش که فرمانده نیرو دریایی رو عوض کرد، بردش گذاشتش آقای سیاری رو معاون هماهنگ کننده ارتش، حالا هم که آقای فدوی رو عوض کرده برده گذاشت معاون هماهنگ کننده سپاه. نگاه راهبردی آقای خامنه‌ای به نیرو دریایی و اینکه سهم نیرو دریایی در نیروهای مسلح بیشتر بشه، این یک. این نکته‌ای که شما میگید یه فرمانده عملیاتی رو اداری بکنن، نه، فرماندهی اداری نمیشه. آقای فدوی تا حدودی اداری شده الان معاون هماهنگ کننده، ولی کسی که فرمانده نیروه نه، همچنان عملیاتیه. و اتفاقا خامنه‌ای به نظر میاد یک تاکید خاصی داشته بگه من از این نو فرمانده‌ای که خیلی تندن استقبال میکنم و ارتقا مقام میدم و فرماندهی نیرو هم به این آدم میدم.
مورد ویسی کارشناس امور نظامی و همکار ما در رادیو فردا بود، به سوالات آرش حسنی پاسخ میداد. در پی انتشار گزارش‌هایی از طرف سازمان ماده 18 درباره صدور احکام دراز مدت برای 4 نفر از مسیحیان و نوکیشان در ایران، سازمان عفو بین‌الملل روز گذشته یک فراخوان اقدام فوری صادر کرد. عفو بین‌الملل در این بیانیه خواهان نقض احکام صادره علیه کشیش ویکتور بت تمرز، همسر او شامیران عیسوی و نوکیشان مسیحی امین افشار نادری و دی عسکری شده. نوشین سید حسینی در این زمینه با رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران گفتگو کرده.
این اقدام فوری در خصوص 4 ایرانی مسیحیه که در مجموع به 45 سال زندان محکوم شدند. 2 نفر از اونها ویکتور بت تمرز و همسر او شامیرام عیسوی مسیحیان آشوری هستند و 2 فرد دیگر امین افشار نادری و هادی عسکری نوکیشان مسیحی هستند و این 4 نفر به احکامی بین 5 تا 15 سال زندان محکوم شدند و این احکام فقط به خاطر عقاید مسیحی و انجام فرایض دینی اونها صادر شده. مثلا بر اساس این احکام فعالیت‌های مسالمت‌آمیزی مثل برگزاری جشن‌های کریسمس، راه‌اندازی و برپای کلیساهای خانگی و مسافرت به خارج از کشور برای شرکت در سمینارهای مسیحی به عنوان فعالیت‌های غیرقانونی و اقدام علیه امنیتی یاد شده و این طبیعتاً نقض حق آزادی عقیده و بیان در ایران و به همین دلیل عفو بین‌الملل خواهان اقدام فوری شده، از مقامات ایران درخواست کرده که این احکام رو فوراً لغو کنند و از شبکه بین‌المللی فعالان عفو بین‌الملل هم خواسته که با این درخواست همراه بشن و به مقامات ایرانی نامه‌های اعتراضی در این خصوص بنویسن.
خانم بحرینی، سازمان ماده 18 هم نسبت به فراخوان عفو بین‌الملل واکنش گسترش داشته.
بله، این سازمان هم مشخصا روی پرونده های مسیحیان در ایران کار میکنه و تحقیقات ما هم مطابق با تحقیقات سازمان ماده 18 نشون میده که وضعیت نوکیشان مسیحی در ایران بغرنج و اونها فقط به دلیل عقایدشون و اعمال دینیشون مورد آزار و اذیت، بازداشت‌های خودسرانه، اتهامات امنیتی، محاکمات ناعادلانه و احکام طولانی زندان قرار می‌گیرن. فقط در یک سال گذشته بر اساس اطلاعاتی که به دست عفو بین‌الملل رسیده، ده‌ها مسیحی که بیشتر اونها نوکیش بودن، هدف این گونه اقدامات غیر قانونی و مغایر با حقوق بشر قرار گرفتن.
آیا ارزیابی عفو بین الملل از فشارهای وارده بر نوکیشان مسیحی در ایران این هستش که در یک سال اخیر نسبت به گذشته افزایش داشته؟
به نظر میرسه که صدور احکام بسیار سنگین و گاهن بالای 10 سال برای نوکیشان مسیحی افزایش یافته در طی سالهای اخیر و البته این در ادامه روندیه که برای 4 دهه در ایران ادامه داشته و عملا حق آزادی دین و عقیده رو برای انسانها در ایران قائل نیست. ایران عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیه که مشخصا تصریح کرده که هر کس حق داره که از آزادی اندیشه، عقیده و دین بهره‌مند باشه و این حق شامل آزادی داشتن، پذیرفتن یا تغییر دین و عقیده است و همچنین شامل آزادی این که افراد به طور فردی یا جمعی عبادت کنن، آیین دینیشون رو اجرا بکنن و آموزش‌های دینی دهن، چه در محیط عمومی و چه در محیط خصوصی. و مقامات ایران هیچ وقت به این تعهدات خودشون پایبند نبودن. یک موضوع دیگه هم که کاملا در ایران نقض شده و ما این رو در مورد نوکیشان مسیحی به وضوح میبینیم اینه که حق آزادی بیان شامل حق انصراف آزادانه از یک دین و عقیده و گرویدن به یک دین و عقیده دیگر میشه و عملا در ایران این حق کاملا پایمال میشه توسط مقامات ایرانی، چون اجازه نمیدهن که هیچ مسلمان زاده‌ای به یک دین دیگه روی بیاره و این عمل در صورت عملی شدن با آزار و پیگرد قضایی و احکام سنگین زندان همراه میشه.
رها بهرمی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران بود. نوشین سید حسینی با او گفتگو میکرد.
میخواستم بگم که تا تو جمهوری اسلامی یک غوغای به پا میشه، تحریما شروع میشه، یا میگه ما اومدیم فرانچی ساختیم و فرانچی به همان کردیم و هواپیما جنگی ساختی پیشرفته. آخه اگر شما هواپیما جنگی میسازید چرا همه هواپیما مسافر ما زمین گیره؟ چرا اون نمیسازید اتومبیل که همه از خارج میاد؟ شما سنگ قبر از چی وارد میکنین؟ فندق از چی وارد میکنین؟ تزویه از چی وارد میکنین؟ چرا ما دروب به مراسم مرمو شیر میمالین؟ تا کی دیگه خواهید با مراسم شما بخورین؟ آخو کنون جنگن در کنون ها پیما؟
ما تسلیم خدا میشیم اما تسلیم دولت ترامپ و آمریکا نمیشیم. مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما، غافل از آن که خدا هست در اندیشه ما. ابراهیمم از اصفهان.
خامنه‌ای باید منتظر اون روزی باشه که با این ظلم ستمی که اعمال میکنه و کرده، مردم بدتر از قذافی به سرشون خواهند آورد. سرنوشت قذافی و صدام حسین فکر میکنم گریبانگیر خامنه‌ای بشه و حتی بدتر از اونا. سطح ظلم و ستم خیلی بالاست علیه مردم ایران.
چرا شما میگین ما دولت ایران تحریم کردیم؟ شما ملت ایران تحریم کردیم، باعث شده ترامپ تحریم ها رو در ملت ایران تعمید کنه. ملت ضعیف زیر خط فقر کمرش بشکنه. اینا چه کاری که شما میکنین؟ ملت بدبخت کردین. خدا حافظ شما.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا گفته هدفش از تحریم آسیب رساندن به مردم در ایران نیست و از تلاش‌های مردم برای دستیابی به شفافیت دولتی، عدالت و آزادی‌های بیشتر حمایت می‌کنه. این واکنش دستگاه دیپلماسی آمریکا به اظهارات یک مقام سازمان ملل هست که گفته بود اقدامات اخیر واشنگتن فشار بر مردم رو بیشتر می‌کنه و از آمریکا خواسته بود برای کاهش این آسیب‌ها همکاری کنه. از هانا کاویانی بشنویم.
دو ماه و اندی زمان باقی است تا تحریم‌های گزنده آمریکا، آن بخشی که مربوط به نفت و گاز و بانکداری می‌شود، بار دیگر بازگردد. تحریم‌هایی که پیشتر هم آثار آن در سطح اقتصاد و اجتماع احساس شده و حال دولت آمریکا می‌گوید سخت‌گیرانه‌تر از همیشه آنها را اعمال خواهد کرد و هر کس که آن را نقض کند، چه متحد باشد یا نباشد، تنبیه خواهد شد. این رویکرد سختگیرانه در قبال ایران مورد توجه جامعه بین المللی است و بسیاری از شرکت‌های آسیایی و اروپایی تا همین جای کار رابطه اقتصادی خود را با تهران قطع کردند. بازگشت این تحریم‌ها نگرانی‌هایی را هم در جامعه جهانی رقم زده، از جمله یک مقام سازمان ملل که در بیانیه‌ای در روزهای گذشته تحریم‌های یک جانبه آمریکا را نامتناسب خوانده و گفته بود این تحریم‌ها به فقر میلیون‌ها تن در ایران و دسترسی نداشتن آنها به نیازهای اولیه از جمله غذا و دارو منجر می‌شود. ادریس جزایری، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور تاثیر منفی اقدامات قهرآمیز یک جانبه است و به رادیو فردا میگوید تلاش میکند که از راه دیپلماسی این فشار بر مردم عادی در ایران را کاهش دهد.
With a special focus on activating those humanitarian...
میخواییم ببینیم که در زمینه ایران چگونه میتوانیم این کار را با استفاده از دیپلماسی انجام دهیم و تمرکز خاصی بر استثناهای بشردوستانه داریم که توسط کشور تحریم کننده پذیرفته شده اما برخی اوقات اجرا نمی شوند. چون تحریم‌های حوزه مالی مانع کار می شود و مثلا واردات داروهای بسیار مهم و مواد غذایی را با مشکل مواجه می کند.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این گفته‌ها به رادیو فردا می‌گوید هدف آمریکا از تحریم آسیب زدن به مردم ایران نیست، بلکه بازگشت حکومت ایران در اسرع وقت به میز مذاکره است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در موضوع مسائل بشردوستانه مجوزها و استثناهای متعددی در زمینه اجازه فروش مواد خوراکی، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران داشته و همچنان دارد. البته این بدین معنی است که در روند فروش افراد یا شرکت‌های تحریم شده دخیل نباشند. اتفاقاً تمرکز ادریس جزائری که دیپلماتی با سابقه است نیست، استفاده از همین معافیت‌ها و استثناهاست.
I would really welcome an opportunity to find out how...
من استقبال می‌کنم اگر فرصتی پیش بیاید که ببینیم چطور آن بخش‌های استثنا در زمینه مسائل بشردوستانه که آمریکا و اتحادیه اروپا و بقیه به آن متعهدند قابل اجرا خواهد بود. اینجای نگرانی دارد که وزیر خارجه ایالات متحده در حالی از بازگشت تحریم علیه ایران صحبت می‌کند که آمریکا خود را متعهد به اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل کرده بود. ایران هم که برجام را نقض نکرده است. بنا به گفته خود وزیر خارجه اینها سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ است که با هدف سقوط اقتصاد ایران اعمال می شود. در نتیجه این نه تنها به معنی این است که ایالات متحده قطعنامه شورای امنیت را که بخشی از آن بوده رعایت نکرده، بلکه تحریم ها هم تناسبی با وضع موجود و هدفی که به خاطر آن اعمال شدند ندارد.
آقای جزائری معتقد است حقوق مردم عادی نباید قربانی اختلاف دولت‌ها شود، اما از آن سو وزارت خارجه آمریکا معتقد است که این حکومت ایران است که در زمینه سختی‌هایی که مردم با آن روبرو هستند مسئول است. یک مقام دستگاه دیپلماسی آمریکا که از طریق ایمیل به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد گفت نقض سیستماتیک حقوق بشر، نبود آزادی‌های مدنی، فساد گسترده دولتی و سوء مدیریت اقتصادی بیشترین آسیب را به مردم ایران می‌زند. اما برخی فعالان سیاسی و مدنی که منتقد سرسخت این رویکردهای حکومت در ایران هستند، معتقدند برای مقابله با این گونه رفتارهای حکومت به جای تحریم‌های اقتصادی می‌توان از تحریم‌های سیاسی استفاده کرد. شیرین عبادی از دریافت کنندگان نوبل صلح از این گروه از فعالان است که می‌گوید تحریم اقتصادی نه تنها به زندگی مردم عادی فشار می‌آورد، بلکه موجب افزایش سوء استفاده به گفته او وابستگان دستگاه حاکمه می‌شود.
منظور من از تحریم سیاسی تحریم‌هایی است که به مردم فشار نمی‌آورد، در زندگی آنها مؤثر نیست، اما صدای حکومت رو ضعیف‌تر می‌کنه و امکان سوء استفاده از تحریم رو از حکومت میگیرد.
از جمله تحریم‌های سیاسی که این حقوقدان و فعال حقوق بشر ایرانی پیشنهاد می‌کند، تحریم ماهواره است، چرا که به گفته شیرین عبادی این تحریم مانع از اشاعه رویکرد و تفکر جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی از طریق شبکه‌های غیر فارسی و همچنین در داخل ایران می‌شود. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از سیستم ماهواره‌ای برای پخش شبکه‌های سراسری در نقاط مختلف ایران هم استفاده می‌کند.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. بر اساس اخبار منتشر شده، دادگاه بررسی اتهامات اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران روز شنبه علنی برگزار میشه. اما با وجود سخنان رئیس دادگستری استان تهران مبنی بر علنی بودن دادگاه مشایی، او حکم خودش رو از پیش تعیین شده خونده و اعلام کرده به دلیل علنی نبودن دادگاه و نداشتن فرصت برای خواندن کیفرخواست در دادگاه حاضر نخواهد شد. در این زمینه نوشتم این گفتگوی رو که آرش حسنی‌ها داشته با مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان.
اسفندیار رحیم مشایی چهره استراتژیک و اصلی جریان آقای احمدی نژاد، تئوریسین این جریان هست. اساساً اسم جریان انحرافی، صفتی که جریان تندروی اصولگرا برای آقای احمدی نژاد و حامیان او به کار میبره، اشاره به اعتقادات مذهبی آقای مشایی است. دیدگاهش مخصوصاً در مورد امام زمان و مرجعیت شیعه و ظهور امام زمان. در تمام 160 روزی که آقای مشایی در بازداشت بوده، قوه قضاییه تلاش میکرد خبری از داخل به بیرون منتشر نشه. قرار بود این دادگاه هم غیر علنی باشه. تحولات دو سه روز اخیر، بیانیه‌ای که دستگاه قضایی داده و اعلام کرده او رو به همراه یک متهم اقتصادی در دادگاه علنی محکوم میکنه، اینکه اجازه دادند محمود احمدی نژاد با آقای مشایی تلفنی صحبت بکنه و آقای احمدی نژاد این مکالمات رو ضبط بکنه و نهایتاً منتشر بکنه، نشون میده که دستگاه قضایی وارد فاز تازه‌ای شده. ظاهراً قرار هست آقای مشایی رو به عنوان نماد جریان احمدی نژاد در منظر افکار عمومی با اهداف سیاسی و البته با اهداف ثانویه ای که میان نسبت حاکمیت و این جریان هست محاکمه بکنند.
آقای مهدوی آزاد، همیشه این پرسش وجود داشته که چرا در پاسخ به رفتارهای محمود احمدی نژاد که رفتارهای ساختار شکنانه ای در ساختار جمهوری اسلامی هست، برخوردی صورت نمیگیره و یکی از پاسخها این بوده که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد او اطلاعاتی داره یا اسنادی داره که به همون دلیل با او مدارا میشه. آیا میتونیم تصور بکنیم که دادگاه بررسی اتهامات اسفندیار رحیم مشایی به محلی برای ارائه اون اطلاعات و اون اسناد بدل بشه؟
از سال 1384 تا الان قریب 13-14 ساله که آقای احمدی نژاد و یارانش دائما رقبای خودشون از رقبای اصلاح طلب تا اپوزیسیون خارج کشور تا اصولگرایان و حامیان علی خامنه ای رو به افشاگری و بگم تهدید کردن. خود همین آقای احمدی نژاد چند روز قبل از بازداشت 4 آذر 96 مصاحبه کرد، گفت یک فیلمی منتشر کرده درباره پشت پرده تحولات و به محض اینکه بازداشت بشه این فیلم افشاگری رو منتشر خواهد کرد. منتها هیچگاه نه این فیلم منتشر شد، نه تهدیدات آقای احمدی نژاد و جریانش درباره افشاگری شکل عملی به خودش گرفت. سقف افشاگریشون یکی مکالمات برادر رئیس قوه قضاییه فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی بود و بعد هم اخباری که افکار عمومی ده ها برابر بهترش رو میدونن در مورد فساد اقتصادی مقامات حکومتی. بسیار برای من غیر قابل باور هست که این جریان وارد افشاگری جدی بشه. اگر اطلاعاتی در اختیار داشته باشه، همچنان تلاش میکنه از این اختیارات و اخبار و اطلاعات به عنوان ابزاری برای چانه زنی، به عنوان یک سپر حفاظتی برای خودش استفاده بکنه، به این خاطر که اون روی بسیار خشونت آمیز و خشن حکومت رو هم خیلی خوب میشناسه. فضایی که الان میدونیم و میشناسیم از جمله عملکرد کانال‌های تلگرامی جریان آقای احمدی نژاد هم نشون میده که در این دادگاه قرار هست اگر آقای مشایی شرکت بکنه بازی سیاسی صورت بگیره. مشاهده افشاگری نخواهیم بود. بگذریم از اینکه آقای مشایی فعلا اعلام کرده در دادگاه حاضر نخواهد شد.
آقای مهدوی آزاد، بخش عمده‌ای از همین نوار مکالمه بین اسفندیار رحیم مشایی و محمود احمدی نژاد که شما هم بهش اشاره کردید و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، به بحث بر سر تعریف علنی بودن دادگاه و اختلاف نظری برمیگرده که قاضی دادگاه و آقای مشایی بر سر علنی بودن مطرح می‌کنند. به نظر شما آیا این دعوا بر سر تعریف علنی بودن بهانه است برای اینکه اسفندیار رحیم مشایی در دادگاه حضور پیدا نکنه، یا اینکه به معنای باختن قافیه است از سوی اسفندیار رحیم مشایی؟
احمدی نژادی ها درسته که در سطوح عالی قدرت خیلی حضور ندارند، اما هم خود این جریان احمدی نژاد از جمله آقای مشایی که سالها در وزارت اطلاعات بوده و هم حامیانشون بخشی از دستگاه‌های امنیتی ایران بودند و هستند، سابقه جمهوری اسلامی در دادگاه‌های علنی رو خیلی خوب می‌شناسند. سابقه جمهوری اسلامی در تمام 4 دهه گذشته از جمله در سال 88 این بوده که متهمان رو می‌آورد مقابل دوربین تلویزیون، کیفرخواست قوه قضاییه که عمدتاً پر از دروغ یا یک مانیفست تبلیغاتی، یک بیانیه تبلیغاتی هست رو میخونده و بعد به مرحله دفاعیات متهم که میرسیده دادگاه غیر علنی میشده. متن مذاکرات آقای مشایی و احمدی نژاد در این نواری که منتشر شده هم همین هست. هم آقای احمدی نژاد هم مشایی میگویند که اینها میخوان این کار رو بکنند و بعداً در واقع حرفای خودشون رو منتشر کنند. من تصور میکنم مخالفت اونها با شرکت در دادگاه به این دلیل است که نمیخوان سوژه تبلیغاتی حکومت باشن. میدونند که این دادگاه سیاسی است، دادگاه حقیقی نیست. اگر قرار بود دادگاه حقیقی برگزار بشه، خود آقای احمدی نژاد سالها قبل باید محاکمه میشد و الان بعد از زندان می بود. این جریان فاسدتر از این حرف هاست که صحبت از رسیدگی به جرائمش باشه و وارد این بازی تبلیغاتی که عملا یک طرفه خواهد بود و به نفع قوه قضاییه و حکومت تمام خواهد شد با این هدف نمیخوان بشن.
مهدی مهدوی از تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان بود. آرش حسنی با او گفتگو کرد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بهرام نمازی و فرزین مخبر از اعضای حزب ملت ایران که بارها در دوران پهلوی و پس از انقلاب 57 به زندان محکوم شده بودند در این هفته درگذشتند. نوشین سید حسینی در گفتگوی با خسرو سیف دبیر حزب ملت ایران ساکن ایران درباره کارنامه سیاسی بهرام نمازی پرسیده.
آقای بهرام نمازی عضو حزب ملت ایران، ایشون از زمان دانشجویش به عضویت حزب ملت ایران در اومدن و با سایر هموندان حزب که در دانشکده پلی‌تکنیک بودن فعالیت داشتن. در رژیم گذشته که خب بارها و بارها همه ما به زندان کشیده می شدیم به دلیلی که بارها فضای بسته‌ای که بود در اون زمان. یکی از کسانی که با اتفاق سایر دوستان به زندان می رفت همین آقای بهرام نمازی بود، چون در فعالیتش خیلی شدید بود، خیلی تند بود و در زندان ها خیلی استوار و مقاوم بود تا اینکه وقایع بهمن 57 رو ما تجربه کردیم و بالاخره پس از 1360 که حزب ملت ایران رو آمدن تحصیل کردن، محلش رو اشغال کردن و شروع کردن دوستان رو بازداشت کردن که از جمله آقای مهندس بهرام نمازی و آخری زندان هم 18 تیر بود که ابتدا بنده رو دستگیر کردن و بعد هم آقای نمازی رو. اینه که سرپا زندگی آقای نمازی جز مبارزه و مسئله استقلال ایران و آزادی و عدالت اجتماعی شعارهایی بود که در سال 57 مردم میدادن.
آقای سیف، فرزین مخبر هم به تازگی فوت کردند. درباره کارنامه سیاسی ایشون هم لطفاً توضیح بدید.
متاسفانه آقای مخبر از زمان دانش آموزی عضو حزب ملت ایران بودن و در تمام این سالها ایشون هم همونطور که در مورد آقای نمازی عرض کردن که در اون نظام به زندان افتادن چه در این نظام، ولی خیلی مقاوم. و من مسئله ای که باید اشاره بکنم مسئله جدایی بحرین بود. در 1349 حزب ملت ایران آقای فروهر که رهبری حزب داشتن اعلامیه دادن در زمینه اعتراض به جدایی بحرین از ایران و چند روز آقای فروهر به اضافه دو سه دیگر دوستان حزبی ما بازداشت شدن. پس از اونها 4 نفر از دوستان حزبی ما یک اعلامیه دیگری دادن در ادامه اعتراض به جدایی بحرین که این 4 نفر آقای نمازی، آقای مخبر، آقای منصور رسولی، آقای دکتر جمشیدی، این آقایون محاکمه شدن، به چند سال زندان محکوم شدن و محکومیت کشیدن. آمدن بیرون فقط به دلیل اینکه گفتن چرا باید دفاع از قسمتی از خاک سرزمینمون و به این ترتیب اینها هم در این زمینه زندانی زیاد کشیدن و در اونجا هم با محرومیت روبرو بودن.
آقای سیف، الان شرایط حزب ملت ایران چطوره؟
در شرایط بسته امروز که کسی اجازه نداره که حرفی بزنه و اصولا مبارزه ما در یه چارچوب خیلی محدود داره انجام میشه. مبارزه ما برای سربلندی ایران، مهم برای ما استقلال ایرانه که الان فکر میکنیم که خیلی زمان حساسی برای ایران و متاسفانه کسانی که باید در جهت منافع ملی ایران توجه داشته باشند و نسبت به او منافع ملی عمل کنند، متاسفانه چنین نیست و کارهایی که میشه در جهت عکس هست. این است که ما به هر حال همیشه حرف اون رو زدیم، حالا هم میزنیم. اتفاقا در مورد همین مسئله دریای مازندران اعلامیه جدیدی دادیم و نظریاتمون رو گفتیم. این است که ما در مواقع حساس که لازم باشه و بتوانیم اظهار نظرامون رو میکنیم کسی و در اختیار عموم قرار میدیم و دوستان حزبی هم همه به هر حال به فعالیت های خودشون ولو این که محدودیت های هستش و خیلی به اون طوری که باید و شاید انجام نمیشه در حدی که امکان داشته باشه انجام میده.
خسرو سیف بود، دبیر حزب ملت ایران، ساکن ایران. نوشین سید حسینی با او گفتگو میکرد در باره درگذشت بهرام نمازی و فرزین مخبر، دو عضو حزب ملت ایران که بارها به زندان رفتند و این هفته درگذشتند.
دلانه هستم از سوئد. جمهوری اسلامی آخرین بازیش رو کرده و اون این اصلاح طلبو بودن که مردم سال 88 اینقدر براش خون دادن و این آخرین آلترناتیوی که جمهوری اسلامی داشت، یعنی اصلاحگران، اومد سر کار و نشون داد فقط همشون دزد و قاچاقچی هستن و دیگه جمهوری اسلامی آلترناتیوی نداره. مردم دیگه پای صندوق رای نمیرن. خب بنده کسی نیست. اصول طلبا رو که ایرانی ها قبول ندارن، همه نشون دادن که ضد اسلام هستن. این جمهوری اسلامی باید بره و فقط هم مردم ایران باید برن توی خیابونای بزرگ بشینن درست مثل من جلوی آمده
بگیرن. آقای خامنه‌ای، تعویض فرماندهان سپاه و نیروی دریایی، آقای خامنه‌ای احساس کرده که یک کودتای نظامی در راه هست، اینا اطمینان داشته باشید. اگر این کودتا هم انجام نشه، ملت این رژیم رو نمیخواد، ملت به قیام خواهند شد. شما با این وضع نمیتونید ادامه حیات داشته باشید. با مردم بد کردید، 40 سال زندگی مردم رو گرفتید، به فساد کشیدید، حتی بدنه سپاه و ارتش هم با مردمه. شما با نقالات نمیتونید جلو کودتا و فلان بگیرید.
عزیزم، حکومت اگه تغییر رویه بده که فرو میریزه. این حکومت هویتش تجاوز و تسخیر و ساخت امپراتوری اسلامیه. اگه روالش عوض کنه، وقت باید بیاد تو داخل جواب بده 40 سال ثروت این مملکت خرج چی کرده؟ خرج سوریه و داعش و نمیدونم حزب الله درست کردن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. اما ادامه بدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگه از جف سشنز، دادستان کل این کشور، به دلیل آنچه که سهل‌انگاری وزارت دادگستری در رسیدگی به پرونده هیلاری کلینتون در انتخابات سال 2016 میلادی نامیده شده، انتقاد کرده. دادستان کل آمریکا گفته عملکرد دادگستری تحت شعاع مسائل سیاسی قرار نخواهد گرفت. از نادر صدیقی بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این روزها جف سشن، دادستان کل این کشور، را به شدت به باد انتقاد گرفته و میگوید که وزارت دادگستری در اشغال هواداران حزب دموکرات است و در برخورد با مسائل قضایی استاندارد دوگانه ای پیش گرفته. آقای ترامپ میپرسد چرا به پرونده های فساد و اعمال نفوذ و خلافکاری های دموکرات ها رسیدگی نمی شود و تمام تلاش دادگستری متوجه مسائل جنبی در ارتباط با اتهام تبانی تیم انتخاباتی او و روزها شده، مسائلی که هیچ گونه ارتباطی به او نداشته و ندارد. عصبانیت رئیس جمهوری آمریکا از پیگیری دامنه‌دار دادستان‌های وزارت دادگستری علیه 2 تن از دستیاران پیشین اوست که یکی برای مدت کوتاهی مسئول آغاز کمپین انتخابات ریاست جمهوری آقای ترامپ بود و دیگری وکیل شخصی برکنار شده او. پول منافورد، مسئول اسبق کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ، اخیراً به چند فقره تقلب مالیاتی و فعالیت برای دولت خارجی بدون کسب مجوز قانونی محکوم شده و مایکل کوهن، وکیل شخصی برکنار شده رئیس جمهوری نیز که او هم به پولشویی و تقلب متهم شده، به نوبه خود آقای ترامپ را به آگاهی از تخلفات مالی در هزینه‌های انتخاباتی متهم کرده است. از طرفی مخالفان آقای ترامپ او را سزاوار استیضاح در کنگره دانستند. روز پنجشنبه خانم سارا هکبی سندرز سخنگوی کاخ سفید در این موارد از جانب آقای ترامپ توضیحاتی داد و گفت که رئیس جمهوری بارها تاکید کرده که خود هیچ خطایی در ادعاهایی که علیه او عنوان شده مرتکب نشده است. خانم سندرز گفت اینکه مایکل کوهن نکاتی را عنوان کرده به این معنا نیست که گفته‌های او به رئیس جمهوری مربوط می‌شود. سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت در پرونده منوفورد مسئول ستاد انتخاباتی پیشین آقای ترامپ هم هرچه عنوان شده به هیچ روی به رئیس جمهوری مربوط نبوده. خانم سندرز افسود که رئیس جمهوری هزاران نفر را در استخدام خود داشته و در هر دو عرصه بازرگانی و دولتی فرد موفقی بوده و فکر استیضاح اون تفکری از جانب دموکرات‌ها در آستانه انتخابات میان دوره است. دونالد ترامپ در انتقادهای خود از جف سشن دادستان کل که در این حال مقام وزارت دادگستری آمریکا را هم بر عهده دارد بر نکاتی متمرکز شده که به گفته او در خلافکاری‌های خانم هیلری کلینتون در شکل دادن به توطئه خرابکاری شخصی و دخالت عوامل دادگستری در کمپین انتخاباتی رئیس جمهوری در سال 2016 میلادی و سرانجام ماجرای ایمیل‌های حساس اداری خانم کلینتون با استفاده از سرور شخصی خلاصه می‌شود. ولی دادستان کل آمریکا روز پنجشنبه در واکنش به این انتقادها در بیانیه‌ای گفت وزارت دادگستری آمریکا تحت شعاع مسائل سیاسی قرار نخواهد گرفت و هیچ عمل غیرقانونی را هم تحمل نخواهد کرد. آقای سشن سناتور پیشین ایالت آلاباما نخستین سناتور جمهوری خواهی بود که از نامزدی دونالد ترامپ برای ریاست جمهوری پشتیبانی کرد و پس از پیروزی در انتخابات از جانب او به دادستانی کل آمریکا برگزیده شد.
نادر صدیقی گزارش میداد. اما در ادامه و کمی مونده به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا سری بزنیم به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
در ششمین روز بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتا پایتخت اندونزی، کاروان 387 نفره ایران به دو مدال طلا و دو نقره دست یافت. یک خبرنگار از صدا و سیما هم بازداشت شد. روز جمعه مدال‌های طلای ایران را تیم‌های کبدی مردان و زنان ایران به دست آوردند. تیم ملی کبدی بانوان ایران موفق شد در دیدار فینال تیم ملی هند را 27-24 مغلوب کند و بر سکوی اول آسیا بایستد. در بخش مردان هم تیم ملی ایران در بازی فینال کره جنوبی را 26-16 شکست داد و عنوان قهرمانی را به دست آورد. حضور 9 لژیونر ایران در لیگ کبدی هند و همچنین کار کردن روی شیوه های دفاعی به گفته ناصر رومیانی ملی پوش سابق تیم ملی کبدی ایران در موفقیت ایران در بازی های آسیایی مؤثر بوده است.
ما 9 تا از بازیکنامون لژیونر هستن و در لیگ حرفه‌ای پرو کبدی دارن لیگ حرفه‌ای هندوستان دارن بازی میکنن که خدا رو شکر این خیلی به ما کمک کرد. ما از لحاظ دفاعی خیلی خوب بودیم.
ایران 2 مدال نقره هم در قایقرانی بانوان به دست آورد. تیم روینگ سبک وزن 2 نفره بانوان ایران با ترکیب نازنین رحمانی و مریم امیدی پارسا دوم شد و همچنین نازنین ملایی در قایق تک نفره سبک وزن نقره گرفت.
من تمام تلاشم رو کردم، میخواستم طلا بشه. همه ملت ایران و مربی و زحمات مربی ما جواب همه سختی هایی که خودم کشیدم و همه رو هر بدم، اما متاسفانه نشد.
در جدول مدال ها در پایان روز ششم بازی های آسیایی جاکارتا ایران در مکان 4 جدول باقی مانده با مجموع 31 مدال که 12 تای آن طلا است. چین با مجموع 139 مدال اول است. ژاپن و کره جنوبی به ترتیب با 103 و 78 مدال دوم و سوم. در ششمین روز بازی‌های آسیایی جاکارتا بازداشت نماینده صدا و سیما از سوی پلیس اندونزی از جمله رویدادهای خبرساز بود. این خبرنگار صدا و سیما که نامش اعلام نشده با آیدی کارت خبرنگار دیگری وارد سالن مسابقات شده که مسئولین او را شناسایی و از سالن اخراج می کنند و بلافاصله پلیس او را بازداشت می کند. خبرگزاری مهر می نویسد نخریدن امتیاز پخش تلویزیونی بازی ها باعث شده گزارشگران اعزامی صدا و سیما آیدی کارت نداشته باشند و به ناچار برای ورود به سالن مسابقات از روش هایی استفاده کنند که نه حرفه‌ای است و نه در شأن خبرنگاران اعزامی. این خبرگزاری اضافه می کند به دلیل این محدودیت آنها تصاویر را به صورت پنهانی و قاچاقی تهیه و ارسال می کنند. مسئولین سفارت ایران در جاکارتا در تلاشند که خبرنگار صدا و سیما را از زندان آزاد کنند که در صورت آزادی او از اندونزی اخراج خواهد شد. و در ایران هفته پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس روز جمعه با 4 مسابقه پایان یافت. در مشهد تیم صدر جدولی پدیده 2-1 پیکان تهران را برد و در اصفهان تراکتورسازی تبریز سپاهان را متوقف کرد با نتیجه مساوی 2-2. پیش از مسابقه امیر قلعه‌نویی سرمربی سپاهان در مورد تراکتورسازی گفته بود:
تیم تراکتور تیم بسیار پرمهره‌ایه. حوازی قبلش هم برده، نظر روحی روانی شرایط خوبی داره.
با این وجود تراکتور از رده 11 هم بالاتر نیامد. سپاهان دوم است. در اهواز داغ استقلال خوزستان با پیروزی 2 تیم ته جدولی سپیدرود رشت را بدرقه کرد و خودش هم در مکان 10 ایستاد. سایپا تیم 7 جدول در تهران با 1 تیم پارس جنوبی جم را شکست داد. در جدول رده‌بندی پدیده با 12 امتیاز اول است و سپاهان و پرسپولیس با 9 امتیاز دوم و سوم. زوباهن، فولاد خوزستان، پارس جنوبی جم 4 تا 6، سایپا و استقلال 7 و 8.
حبیب روشنزاده بود و خبرهای ورزشی رو شنیدید به عنوان آخرین بخش خبری در مجله نیمه شب رادیو فردا. اما همراه بشید با روزبه بلحری و تکرار برنامه کارنامه رو بشنوید. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته بحث تشکیل شورای مستقل کارگری که در تجمع‌های کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز و شرکت نیشکر هفت تپه مطرح شدند بررسی می‌شوند. پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید. خبرگزاری ایلنا خبر داد که بسته رفاهی بهبود معیشت همراه با حقوق مرداد ماه به حساب نیروهای قرارداد موقت صنعت نفت واریز شد. این مزایای مزدی شامل هزینه ایاب و ذهاب، کمک هزینه مزدی و پرداختهای بیمه ای هستند. به نوشته ایلنا، نیروهای قرارداد موقت صنعت نفت گفتند دریافتی مرداد ماه آنان بین 500 هزار تا 700 هزار تومان افزایش یافته است و اگرچه هنوز بین دستمزد آنها با نیروهای رسمی فاصله وجود دارد، اما این اتفاق توانسته است تا حدودی در رفع تبعیض دستمزدی در صنعت نفت مؤثر باشد. بسته رفاهی بهبود معیشت پس از انتقادها و اعتراضهای نیروهای قرارداد موقت صنعت نفت در سالیان اخیر برای آنها در نظر گرفته شده است. خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه 5 از آغاز سال 97 می‌گذرد، نوشت که برخی از شرکت‌های پیمانکاری در صنعت نفت نتوانستند حقوق کارکنان خود را پرداخت کنند. فارس افزود که برخی از شرکت‌های پیمانکاری در صنعت نفت تنها 1 دستمزد کارگران و آن هم بر اساس پایه حقوق سال گذشته را پرداختند. کانون مدافعان حقوق کارگر با اشاره به آنچه شرایط بسیار سخت و غیر قابل تحمل اقتصادی مردم ایران و به ویژه کارگران و حقوق بگیران نامید، نوشت ناتوانی مردم و کارگران به خاطر نداشتن سازماندهی و تشکل آنان را در وضعیتی قرار داده است که تصمیم‌های فردی می‌گیرند و به علت ناتوانی در مقابله با مشکلات و گرفتن حق و حقوق خود خودکشی می‌کنند. این تشکل صنفی با تاکید بر این موضوع که خودسوزی چاره کار کارگران نیست، افزود انسجام و اتحاد کارگران با یکدیگر و اتحاد با سایر اقشار حقوق بگیر جامعه و تلاش برای تشکیل تشکل‌های صنفی مستقل یکی از آلترناتیوهای بسیار قدرتمند برای کارگران است. به گفته یک کانون مدافعان حقوق کارگر، کارگران با تشکیل تشکل‌های صنفی مستقل و کمک یکدیگر می‌توانند به دستاوردهایی که سالیان سال برای آن تلاش و مبارزه کرده‌اند دست یابند. در هفته گذشته دوره جدید اعتراض‌های صنفی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز و شرکت نیشکر هفت‌تپه برگزار شد. در این اعتراض‌ها کارگران ضمن درخواست برای پرداخت دستمزد موقته و دیگر خواسته‌های صنفیشان بحث تشکیل شورای مستقل کارگری را مطرح کردند. به سخنان میثم آل‌مهدی یکی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت گوش کنیم.
ما قدرت خودمون رو می‌دونیم. ما باید شورای مستقل کارگری تشکیل بدیم. با تشکیل شورای مستقل کارگری و نظارت بر اعمال این آقایون ما میتونیم راهکار رو پیدا کنیم. باید یک نظارت کارگری باشه. باید یک شورای مستقل کارگری ایجاد بشه. اگر بخوایم اینطور ادامه پیدا کنه هیچ اتفاق خاصی نمیفته.
اسماعیل بخشی کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه هم در جریان یکی از تجمع‌های کارگران اعتصابی این واحد کشاورزی و صنعتی سخنانی ابراز داشت که در شبکه‌های اجتماعی انعکاس گسترده‌ای پیدا کرد.
نماینده کارگری یعنی کسی که نظارت داشته باشه بر مدیر از کارفرما گرفته تا پایین، هم عملکردش هم رفتارش. هیچ مدیری حق نداره با کارگر بدرفتاری کنه. مدیری حق نداره کارگر رو تحقیر کنه. هر موردی دیدید به نماینده میگید. نماینده پیگیری نکرد. خود نمایندگانم دو تا بازداشت برای نمایندگان انتخاب کردیم که از اون خط واقعیشون خارج نشن. یعنی خود نمایندگانم ناظر دارم. وضعیت امروز اقتصادی کشور تنها راه نجاتش همین شوراهای کارگری، شوراهای مستقل کارگری، تشکیل شوراهای مستقل مردمی، نظارت بر عملکرد دولت و نهادهای دولتیه. این فسادی که وجود داره تنها راهش همینه.
می توان گفت که این برای نخستین بار است که بحث تشکیل شورای مستقل کارگری از سوی کارگران مطرح شده است. مهدی توپچی فعال جنبش کارگری ساکن آلمان طرح این بحث را برای کارگران مهم می داند.
طبقه کارگری ایران تاریخاً از داشتن این سازمان‌ها و شوراهای کارگری و داشتن یک سنت سازماندهی و تشکلیابی تاریخاً محروم بوده و که خود این مسئله عوامل متعددی رو داره. اما مسئله بعدی که اهمیت این مباحث رو دوچندان می‌کنه، به نوعی از دل شرایط و وضعیت موجود امروز طبقه کارگری ایران بیرون میاد، پیشروی به سمت اشکال مؤثرتری از سازمان‌یابی و تشکلیابی کارگری است و اون همین الگویی است که امروز کارگران و جنبش کارگری داره مطرح میکنه به اسم جنبش مجامع عمومی و رفتن به سمت ایجاد شوراهای مستقل کارگری. ما نباید این مسئله رو نادیده بگیریم که در شرایط متشنج و متحول امروز جامعه ایران داره این الگوسازی به صورت مستقیم از سوی جنبش کارگری و کارگران بیان میشه و این مسئله در این حال تاکید بر یک مبارزه طبقاتی نیز هست. مبارزه‌ای که نه تنها شامل محیط کار و کارخانه کارگران، بلکه بایستی معیشت و زیست روزمره کارگران رو در محل زندگیشون نیز پوشش بده.
از آقای توپچی میپرسم که اجرای این پیشنهادها چه تأثیری بر حرکت‌های صنفی کارگران خواهد داشت؟
در مرحله اول موانع و پراکندگی که هر صنف کارگری باش دست به گریبانه رو از پیش رو برمی‌داره. شما تصور کنید که این مجامع به شبکه فراگیری از تشکل‌ها و شوراهای کارگری در محل کارخونه‌ها و مراکز تولیدی و همینطور محل زندگی که شکل گرفتن به همدیگه وصل باشن، از همدیگه خبر داشته باشن، با هم هماهنگ کار کنن، به دنبال راهکارهایی برای دردهای مشترک خودشون باشن. شبکه به هم پیوسته‌ای از مجامع عمومی که فردا قرار تبدیل به شوراهای کارگری در محل کار و زیست بشن و برای رفع مسائل مشترک راه کارهای مشترک ارائه بدن، نیروی مشترک و یک پارچه‌ای رو به میدون بیارن، از تفرقه و انشقاق تو بدنه کارگری و جنبش کارگری جلوگیری کنن، امترین راه برای حفظ رهبران، سازماندهندگان و آجیتاتورهای کارگریه که امروز به ویژه فقدان این مسئله دست کارفرما برای تضییع حقوق کارگران و همینطور اخراج افسارگسیخته این کارگران و همینطور دولت و نهادهای امنیتی رو برای سرکوب کارگران و جنبش کارگری باز گذاشته. شما به اینها اضافه کنین انسجام جمعی که کارگران برای بالا بردن قدرت تصمیم گیری جمعی خودشون جهت دخالتگری بیشتر در محیط کار زندگیشون به دست میارن، بحث نظارت و کنترل کارگری است که دیدیم اسماعیل بخشی هم تو اعتصاب نیشکر هفت‌تپه اشاره کرد، دوباره به اینها اضافه کنین خواست بیمه بیکاری مکفی بر کارگری که بیکار شده، ایمنی و بهداشت محیط کار، پیگیری بحث امنیت شغلی، آموزش کار، بحث بازنشستگی و از کار افتادگی کارگران تو گوشه کنار ایران، از کارگران کارخونه‌ها و کارگران صنعتی گرفته تا کارگران روزمزد و کارگران ساختمانی و فصلی باش درگیرن، انسجام طبقاتی که بر سر مسئله دستمزد میتونه ایجاد بشه و برای دخالتگری بیشتر جنبش کارگری در این مسئله رو در پی داشته باشه.
اما چه موانعی بر سر راه تشکیل شوراهای مستقل کارگری وجود دارد؟ به خصوص اینکه در سالیان اخیر نه تنها برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان و تشکل‌های کارگری صورت گرفته، بلکه کارگران فعال در حرکت‌های اعتراضی با برخوردهای مانند اخراج، احضار به مراکز انتظامی امنیتی یا دادگاه، بازداشت و صدور احکام زندان مواجه شده‌اند. مهدی توپچی پاسخ می‌دهد که مهمترین مانع به گفته او دولت و کارفرمایان و همچنین عواملی مانند اخراج و بیکاری و سرکوب به دست نهادهای امنیتی هستند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22-112 در میان بگذارید.